فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و آثار خوندنی رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم عنوانش هست دیگر پنیر نمیخواهم، نوشته ریچارد تمپلر، ترجمه عباس مخبر و امین وکیل باشی. ریچارد تمپلر نویسنده انگلیسیه که کتابهاش به زبانهای مختلف ترجمه شده و از محبوبیت زیادی برخورداره. از معروفترین آثارش میشه به عناوینی مثل رسیدن به همه خواسته ها و قوانینی که باید شکست اشاره کرد. ریچارد تمپلر که در واقع نام مستعار نویسنده است، در 4 آوریل 1950 به دنیا اومد. نام اصلی نویسنده ریچارد کریزه. اون با اسم نویسندگی ریچارد تمپلر نویسندگی و ویراستاری کتاب‌های خودسازی رو بر عهده داشت و در بین سال‌های 1950 تا 2006 زندگی کرد. ریچارد تمپلر در آثار خودش تلاش کرده تا آموزه‌های توسعه فردی و خودسازی رو به صورت فشرده و با زبانی روان در اختیار مخاطب علاقمند قرار بده. و اما کتاب دیگر پنیر نمیخواهم. پشت جلد کتاب رو براتون میخونم. احساس میکنید در دام شغلتان اسیر شده اید؟ کارتان ملال‌آور است و شما را خسته میکند؟ چیزی متفاوت میخواهید؟ چیزی دیگر؟ اما دقیقاً نمیدانید باید چه کنید؟ کمی ترسیده اید و قدری بیشتر نومید شده اید؟ رویای رهایی را در سر می پرورید. این همان کتابی است که انتظارش را می کشید. راهنمای نجات. زمان یافتن چیزی که خوشحالتان کند فرا رسیده است. اما چگونه؟ ریچارد تمپلر سالها در دام شغل خیش اسیر بود، اما به طرزی غیر منتظره نجات پیدا کرد و دریافت که زندگی خارج از این تله است. اکنون شما را تشویق می کند که همان گونه عمل کنید. او اکنون بسیار خوشحال تر است. شما هم خوشحال تر خواهید شد. همونطور که از نوشته پشت جلد پیداست، کتاب دیگر پنیر نمیخواهم در واقع به نارضایتی شغلی مربوط میشه، یا نارضایتی از جایی که در اون ایستادیم. در صفحه 94 میخونیم این کتاب درباره دنبال کردن رویاهای شماست. درباره موفق بودن به مفهوم سنتی اون نیست. منظورم رسیدن به پول و داراییه. هرچند ممکنه اینها رو هم در پی داشته باشه. برای من مهم نیست که رویایتان بزرگتر از رویای من باشد یا بهتر یا ارضا کننده تر. عنوان کتاب این است که دیگر پنیر نمیخواهم. فقط میخواهم از این تله رها شوم. همین. برای آنکه خود را اداره کنید از مغزتان استفاده کنید و برای اداره دیگران از قلبتان. در صفحه 18 کتاب می‌خوانیم: آیا برای نجات دادن خود آمادگی دارید؟ مطمئن نیستید؟ پیش از آن که حرکت خود را آغاز کنید، شاید لازم باشد بدانید در کدام یک از پله‌های پایینی نومیدی قرار دارید. برای تشخیص این موضوع، باید در برخورد با این موارد کاملاً صادق باشید. نخست شغلتان و دیگر اینکه چگونه به شغلتان واکنش نشان می‌دهید. شاید فروشنده باشید و این شغل برایتان بسیار اضطراب‌آور باشد، اما همکارتان احساس کند که در همین شغل رویاهای خود را به طور کامل تحقق می‌بخشد. او آدمی بسیار شادمان است. پس اشکال کار شما در کجاست؟ آیا به شغلتان مربوط می‌شود؟ باید این موضوع را وارسی کنیم. نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد که من زمانی شغلی داشتم که در آغاز از آن لذت می‌بردم، اما مدیریت با خرد بی پایان خود به حدی این شغل را گسترش داد، مسئولیت‌های اضافی بر آن بار کرد و آن را تغییر داد که از شغل اولیه فقط نامی بر جای مانده بود. من احساس می‌کردم تحت فشار شدید قرار دارم. کاری را انجام می‌دادم که زمانی آن را دوست داشتم. آیا اشکال کار از من بود یا از شغلم؟ در این مورد قطعاً اشکال از شغلم بود. کارم را رها کردم، به شرکت دیگری رفتم و همان کار اولیه خود را از سر گرفتم. یعنی به انجام همان کاری پرداختم که بسیار دوست می داشتم. متوجه شدم که یک بار دیگر از زندگی لذت می برم. به نوشته یه پروفسور کاری کوپر از مؤسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر، نارضایتی شغلی برای سلامت زیان‌آور است. بر اساس مطالعات، روزانه 30 میلیون ساعت کاری بر اثر اضطراب از دست می رود. دکتر جیمز لوفانو هم با این نظر موافقه. بیماران مردی که به پرسش‌های مربوط به رضایت از کارشان پاسخ منفی دادند، غالباً دچار سردرد، تپش قلب و کمخوابی هستند. به گفته او این عارضه بیش از مجموع عوارض دیگر سلامت جسمی و ذهنی جوانان را تهدید می کند. نویسنده کتاب دیگر پنیر نمی خواهم در صفحه 42 از مخاطب می پرسه: فکر می کنید می خواهید چه کار کنید؟ واقعا و از ته دل می خواهید چه کار کنید؟ رویایتان چیست؟ فکر می کنید چگونه می توانید آن را عملی کنید؟ آیا تغییر شغل این خلأ را پر خواهد کرد؟ یا باید به طور کلی از رشته کاری خود خارج شوید؟ آیا می توانید زود هنگام بازنشسته شوید و با حقوق بازنشستگی زندگی کنید؟ درباره باز خرید شدن نظرتان چیست؟ این بخش به برنامه ریزی می پردازد. به عبارت دیگر، موضوع این بخش تدوین برنامه نجات است. در این بخش لازم نیست کاری انجام دهید، اما باید واقع بین باشید. این بخش به بررسی گزینه‌های مختلف اختصاص دارد. ماندن، نجات یافتن و انجام کاری که پس از رهایی باید به آن بپردازید. این آرزوی خام را کنار بگذارید که همه چیز بهتر خواهد شد. به جای تلف کردن وقت و نیروی عاطفی و روحی در تبیین این که چرا آنچرا که می‌خواهیم نداریم، می‌توانیم برای دستیابی به آن قدم در راه‌های دیگر بگذاریم. اما خارج از تله کجاست؟ خارج از تله هر آن جایی است که شما می‌خواهید باشد. کسب و کارتان، کار کردن در خانه، کاهش میزان کار، تغییر شغل، آغاز مشاوره شخصی، تبدیل شدن به یک کارگزار آزاد، کار پاره وقت، تشکیل خانواده، کار کردن در ساعت‌های کاری انعطاف پذیر، جهانگردی و دست کشیدن از کار به طور کلی. این بخش به بحث درباره این مطالب اختصاص داره. مشخص کردن پنیر و پیدا کردن راه‌هایی برای جایگزین کردن اون. نویسنده در بخش دیگر کتاب در صفحه 91 با سرنامه خداحافظی می نویسد: این بخش درباره ارتباطات و عواطف است. ترک شغلی با حقوق خوب و دنبال کردن خواست دل عوارضی جانبی دارد که شاید آنها را به حساب نیاورده یا با آنها برخورد نکرده باشید. اطرافیانتان ممکن است بر این گمان باشند که شما به نوعی شکست خورده اید. خودتان ممکن است به نوعی احساس شکست یا فرار کنید. ممکن است هیچ کس دیگری به رویاهای شما علاقمند نباشد. ممکن است خداحافظی کردن برایتان سخت باشد. شاید احساس کنید همه ی آن سالهایی که صرف ساختن شخصیت حرفه‌ای خود کرده اید بر باد رفته است. و شاید بیش از آنچه که تصور می کرده اید دوستانتان و جنبه اجتماعی کارتان را از دست می دهید. این عوارض جانبی طیفی گسترده و متفاوتند، از عوارض طبیعی مانند تنها شدن گرفته تا مفلس شدن تا قرار گرفتن در شیب تند منحنی یادگیری درباره رویایتان و از این قبیل. در اینجا بد نیست به یک قصه کوتاه که نویسنده اون رو در کتابش تعریف کرده گوش کنید. مردی کنار رودخانه نشسته و به ماهیگیری مشغول است. یک مدیر بازرگانی که در لیموزین خود نشسته از آنجا رد می شود. مدیر با مشاهده مردی که بر زمین نشسته و این چنین وقت خود را به بتالت می گذراند خشمگین می شود. به راننده خود دستور می دهد توقف کند و خطاب به ماهیگیر شروع به داد و فریاد می کند. او با فریاد از ماهیگیر می پرسد: فکر می کنی مشغول چه کار مهمی هستی؟ ماهیگیر جواب می ده: ماهیگیری. مرد می گه: اما محض رضای خدا فکر نمی کنی باید کار مولدتری انجام بدی؟ ماهیگیر میپرسه: اصلا چه کاری؟ جواب میشنوه: برای خودت کسب و کاری راه بنداز. ماهیگیر میگه: بعد؟ میتونی سخت کار کنی و نردبون ترقی رو طی کنی. این جوابیه که ماهیگیر میشنوه و میپرسه: بعد؟ در این صورت به بالای نردبون میرسی و رئیس میشی. ماهیگیر بازم میپرسه: بعدش؟ مدیر با لحنی خشمگین توضیح میده که در این صورت وقت کافی خواهی داشت که آدم خودت باشی و به کار دلت برسی. ماهیگیر میگه: خب در این صورت چه کاری خواهم کرد؟ و جواب میشنوه: محض رضای خدا بس کن. در این صورت میتونی هر کاری که دلت خواست بکنی. میتونی تمام روز رو کار نکنی و به ماهیگیری بپردازی. نویسنده در پایان کتاب دیگر پنیر نمیخواهم توصیه هایی برای خواننده داره. یکی اینکه اجازه ندهید کسی رویایتان را در آتش بیفکند و بسوزاند. به آنها گوش ندهید. به رویای خود بچسبید، آن را پرورش دهید، دوستش بدارید، بگذارید رشد کند، به بار بنشیند، شکوفه بدهد و گل کند. به قهرمانانی بیاندیشید که رویاهایی مشابه داشتند. ببینید آنها چه کردند، از آنها الهام بگیرید، گفته هایشان را بخوانید و یاد بگیرید. هر روز زندگی روی رویایتان کار کنید و هرگز آن را از چشم دور ندارید. با فکرش به رخت خواب بروید و صبح که از خواب برمیخیزید به آن فکر کنید. دربارش بخوانید و حرف بزنید. با رویایتان نفس بکشید. بخوابید، بخورید و بنوشید. مهمترین چیز درباره انگیزه هدف گذاری است. همواره باید هدفی داشته باشید و برای رسیدن به آن یک برنامه تهیه کنید. سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه با من در این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. این بار به شما کتابی رو با عنوان دیگر پنیر نمیخواهم معرفی کردم، اثری از ریچارد تمپلر درباره نارضایتی شغلی و راه‌های برون رفت از اون. تا فرصت دیگر، دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شب پاییزی شما بخیر. خیلی متشکرم که همچنان روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با رادیو ایران همراه هستید. امیدوارم که این همراهی شما تا پایان، یعنی تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه داشته باشه. تا ثانیه‌های دیگر دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
خشونت
نژادپرستی
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، آرزو میکنیم هر جا هستید سالم و موفق باشید و ایام به کامتون باشه. پروتکل 17 از پروتکل های 24 گانه صهیونیسم رو که به برنامه های پیدا و پنهان صهیونیست ها اختصاص داره بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره میبریم. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه دسیسه همراهی کنید.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست‌ها سالها قبل از تصرف سرزمین فلسطین در اجلاس‌های جهانیشون در مجموع 24 پروتکل رو به تصویب رسوندن که هر کدام حاوی یک سلسله قواعد و دستورالعمل‌های فکری و رفتاری خاصه که همه یهودی‌های صهیونیست جهان ملزم به رعایت اونها هستند. دستورالعمل‌هایی که رفتار و عملکرد صهیونیست‌ها در طول تاریخ به روشنی بر اونها صحه گذاشته.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 17 به این نکته اشاره می‌کنند که هر چند زمانی برای آن که از شوکت و عظمت رؤسای غیر یهود کاسته باشیم، یکی از شخصیت‌های برجسته کشور رو ترور می‌کنیم. این دستورالعمل غیر انسانی به روشنی حاکی از سرشت شیطانی صهیونیست‌هاست. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 17 بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در این برنامه با بررسی پروتکل 17 در کنار شما هستیم. پروتکل 17 به ارائه توصیه‌هایی با رنگ دینی می‌پردازد. یک نکته در پروتکل 17 آن است که به تخریب روحانیون دیگر ادیان توصیه شده است و اشاره به این شده است که یهودیان با از میان بردن مسیحیت فاصله چندانی ندارند و به علاوه بر اهمیت انجام جاسوسی تاکید می شود. باید به این نکته اشاره کنم که هرچند صهیونیست ها به ویژه در برابر مسلمانان تلاش داشته اند روحانیون مبارز و جهادی را حذف کنند یا زندان کنند و به هر حال آنها را از سر راه بردارند، اما ما مشاهده می کنیم که با وجود این همچنان در میان مسلمانان روحانیون جهادی، روحانیون انقلابی که با صهیونیست ها هیچگاه سر سازش نداشته اند در میان مسلمانان دارای جایگاه بالایی بوده اند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها با ترور دانشمندان و رهبران مقاومت در طول تاریخ بر سرشت پلید و غیر انسانی خودشون سهه گذاشتن و این واقعیت رو برای همگان آشکار کردند که برای رسیدن به اهداف خودشون دست به هر جنایتی خواهند زد.
درباره اهمیت جاسوسی در این پروتکل بر این تاکید می شود که صهیونیست‌ها باید برای برهم زدن نظم و امنیت در جوامع دیگر از ابزار جاسوسی استفاده کنند. اسرائیل همواره کوشیده است از جاسوسان خود در این راستا استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌هایی است که همواره هدف نیات پست و نیات زشت اسرائیل در این راستا قرار گرفته است. اسرائیل کوشیده است با عملیات جاسوسی و مخفیانه خود باعث بی‌ثباتی در ایران شود. ما در چند سال اخیر در مواردی طراحی ترور دانشمندان ایرانی از جانب سرویس اطلاعاتی اسرائیل را شاهد بوده ایم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به خاطر داشته باشیم حذف این دانشمندان از یک سو برای تحت تأثیر قرار دادن پروژه‌های مختلف مهم ایران بوده است و از سوی دیگر در زمان‌های انجام شده است که در کشور مسائل مختلفی مطرح بوده است و اسرائیل کوشیده است با انجام این ترورها سبب بی‌ثباتی و ناامنی در ایران شود، که البته با اقدامات هوشیارانه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی این تلاش ها خونسا شده است. اما نباید از این نکته غافل شد و این موضوع را به دست فراموشی سپرد که اسرائیل در این راستا همواره تلاش های خود را پیگیرانه ادامه می دهد و همه ما باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم که اسرائیل به عنوان دشمن جمهوری اسلامی از این تلاش ها دست بردار نیست و به همین دلیل هوشیاری همه ما در این زمینه حائز اهمیت بسیاری است. ما در برنامه های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از ایران صدا دات آی آر دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
از یه پاشه خیلی جدی شده که چند بار اومدن سراغ من.
ببین هر چی مداره اسناد داریم جمع میکنی یه جا آتیش میزنی.
گنده تر از آقا هاشم نتونست منو آدم کنه، رو تو میخوای آدم کنی.
زنده باد آوایزان، زنده باد آوایزان.
برام از اون قضا مهمتر اینه که بهم بگی اون فرمانده ها همونا بودن یا نبودن.
هادی دیباجی.
بگی گریه احمده اون یونه یه جا همون داداشه تو میپرسه جلو گلوله.
آرش مجیدی.
واکنم میدونم آقا ولی نمیتونم در رو واکنم.
اسم شما بگی بفرما تو.
سروش جمشیدی در تانک خورها.
تانک آشم شما چرا بایستدی؟
داداش بور بودید.
تانک خورها هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بانو دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبه شد.
سوجان
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینه همه میدونن من و تو زن شوهری.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی.
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز.
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد.
حالا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر.
اگه شما باشی من با دلگرمی تام میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان. هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3 تاره 14 مربع ارسال کنید.